اگر یک لحظه عشقت در دل من ها بگیرد، نمی ترسم اگر دار و ندارم را بگیرد. اگر یک لحظه عشقت در دل من ها بگیرد، نمی ترسم اگر دار و ندارم را بگیرد. اگر با من نباشد مثل یک گلدان بیگل، همان بهتر که مشتی خاک در من جا بگیرد. درون سینه قلبی هست و باید مهر ورزید، وگرنه ممکن است آن گوشه بوی نا بگیرد. پر از وسواس خواهی شد اگر عاشق نباشی، پر از وسواس خواهی شد اگر عاشق نباشی. تصور کن کسی دلشوره از دریا بگیرد. نمانده جز من و تو چیزی و چیزی برامان، نمیماند خدا ما را اگر از ما بگیرد. تو تنها سهم من هستی و دیگر هیچ کس نیست، تو تنها سهم من هستی و دیگر هیچ کس نیست که مثل من چنین گنجی از این دنیا بگیرد. اگر یک لحظه عشقت در دل من پا بگیرد، نمی ترسم اگر دار و ندارم را بگیرد. پر از وسواس خواهی شد اگر عاشق نباشی. تصور کن کسی دلشوره از دریا
وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه تو، عشق یعنی برداری نقاب تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی. بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو. دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو بغض کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی. دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم. دنیامو میدم تو چشای
شب نیست، وقتی شبهاش پر از ترانه است.
ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری.
وقتی پر از موسیقیه. اینجا شب نیست، وقتی پر از حرفی.
حالا دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدیا دادم، کاش داده باشم بعد برم.
اینجا شهر نیست.
کتاب انگیزه های غیر طبیعی در کتاب گویای ایران صدا. قالب این کتاب گویا نمایشی هست و بازیگران اون آشا مهرابی، احمد آقالو، بهرام ابراهیم، جواد پیشگر، رضا عمرانی، صدیقه کیانفر، صفا آقاجانی، مجید حمزه، مهرداد زیایی، مهین نصری و نرگس هاشمپور هستند.
نمیدونم تو چطور فرصت میکنی هم مسائل جنایی رو حل کنی و هم شعر بگی.
خب واقعا این دوتا کار رو همزمان انجام نمیدم. تحقیقات چطور پیش میره؟
افتضاحه.
چطور؟
با این مشادم عجیب و غریب عوضی طرف شدم، یا خیلی باهوشن یا خیلی ابله. به هر حال منو عصبانی میکنن.
شایدم دارن حقیقتو بهت میگن.
آدام برای گذراندن تعطیلات به منطقه ییلاقی در اطراف لندن و نزد عمش آمده. با مسئله ناپدید شدن مون سستون، نویسنده داستان‌های پلیسی مواجه می‌شود. در حالی که همسایه‌های عمه آدام که همه نویسنده هستند، نگران او می‌شوند و به منزل آدام می‌آیند. جسدی را بازرس در قایق پیدا می‌کند که مربوط به موریس استون است. تمام نویسندگان مربوط به منطقه ییلاقی مورد سوءظن قرار می‌گیرند. از طرفی آدام و بازرس بعد از ملاقات با برادر موریس متوجه می‌شوند بعد از مرگ موریس ارثیه زیادی به او رسیده است. فقط به شرط اینکه ازدواج کند. از طرفی آدام در میابد که موریس زندگی خانوادگی بدی داشته و همسرش مرده است. آدام ساتور گمشده ی عمه خود را در حالی که در میز خانه فرو رفته پیدا می کند. همان ساتوری که باعث سوء ظن فراوان شده است.
هر کدومشون انگیزه برای قتل نویسنده داشتن، ولی الان که ماجرا جدی شده ماستر رو کیسه کردن و به تکاپو افتادن.
ازشون بازجویی کردی؟
بله. ولی فکر میکنم که خودت تو جریان باشی، اینجا پر از شایعه است.
میدونم، ولی تو دقیق تر توضیح میدی.
به هر حال روز جنایت هر کدومشون یه جایی بودن، یعنی در واقع شاهداشون شهادت دادن و من دیگه بهشون نمیتونم مظنون باشم.
پس جریان اون نامه دوم میشه.
یه طوری حرف میزنی انگار که از هیچی خبر نداری.
میخوام بدونم نظرت در مورد امتحان تایپی که ازشون گرفتی چیه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
اگر علاقه‌مند به شنیدن کتاب انگیزه های غیر طبیعی اثر پی دی جیمز هستید، میتونید اون رو در قسمت کتاب گویای اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و به اجرای نمایش رادیویی این کتاب گوش بدید.
www.iranseda.ir
لحظه هاتون به مهر. رفقای عزیز، همراه شما هستیم با اینجا شب نیست رادیو جوان. لحظه هایی که دیگه باز هم میرسیم به همون میراث گرانبها، گنجینه‌ای که در ادبیات فارسی میدرخشه. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و باز هم ادامه ماجرا و داستانهای شگفت‌انگیزی که اون حس تعلیق، اون کنش و واکنش، اون گره افکنی و گره گشایی بیش از بیش داره رخنمایی میکنه با اجرای بسیار زیبای استاد صبوری.
به نام مهین کردگار جهان، خداوند بخشنده مهربان. بر انسان بود گردش روزگار، که نیکی بود در جهان یادگار. اگر یادگاری کنی در جهان، ز نامت بزرگی نگردد نهان. عرض ادب، احترام، امتنان، سپاس و صد البته درود و تحیت خدمت همین شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه وزین اینجا شب نیست. خدمتون هستیم با تورق برگی دیگر از دفتر سترگ حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه. داستان به اینجا رسید که سام که یکی از پهلوانان درگاه منوچهر بود، بیعت خودش رو اعلام کرد با منوچهر و به اون قول داد که همیشه از اون حمایت کنه. فردوسی آهسته نقبی میزنه به داستان زندگی سام. سام در آرزوی فرزند بود، همسر زیباروی و خوشتینتی داشت. همسر از سام باردار شد و در نهایت خداوند فرزندی به اون عطا کرد، بسیار زیبارو، بسیار تنوبند، بسیار سرخرو. یعنی این بچه یک نقیصه داشت و اون اینکه دقیقا موقع تولد تمام موهای بدن این بچه سفید بود، به قول اصطلاح ما زال بود. کسی جرأت نمی کرد این خبر رو برای سام ببره تا یک هفته. بعد از یک هفته دایه این بچه یعنی دایه زال رفت به پیش سام و به سام گفت که مبارکت باشه، خدا به تو بچه زیباروی داده که خیلی زیباست، خیلی خوشگله، خیلی تنومنده، اما این بچه یه ایراد داره، موهاش سفیده. سام وقتی بچه رو دید ناراحت شد، ناشکری کرد، رفت به درگاه خداوند باری تعالی و خدمت خداوند اینطور فرمود که اگر من گناهی کردم چرا اینطور باید آشکارا منو تنبیه کنی؟ من آخه چطور این بچه دیوزاده رو که مثل بچه دیوه به بقیه نشون بدم؟ این بچه پیر به دنیا اومده. و در نهایت تصمیم میگیره که این بچه رو به کوه دماوند ببره و دستور میده که ببرنش اونجا، بذارنش تا به هر حال حیوانات وحشی بچه رو بخورن، از شر این بچه راحت بشه. بشنوی از زال. سیمرغ جایگاه کنام و منزلگاهش در کوه دماونده. پرهاشو باز میکنه، میاد یه چرخی میزنه که بره برای بچه های خودش شکار کنه. از بالا این بچه رو میبینه، یعنی زال رو میبینه. بچه اوریان، نحیف، زیبارو، اما سر صورت خاک آلوده، افتاده روی خس و خاشاک و در آرزوی شیر داره گریه میکنه. آفتاب داره برش میتابه و اون بچه رو داره میسوزونه. سیمرغ این بچه رو به چشم شکار بر میداره و میبره تو لانه، جلوی جوجه هاش میذاره که جوجه های سیمرغ این بچه رو بخورن. از اونجایی که خداوند باری تعالی هیچ وقت بندگان خودش رو در هیچ شرایطی رها نمی کنه، مهر این بچه رو به دل سیمرغ و بچه های سیمرغ میاندازه و در نهایت زال در جوار سیمرغ و بچه های سیمرغ بزرگ میشه و رشد میکنه. بشنویم از سام. همطور که خدمتتون عرض کردم، یک شب در خواب دید که چند موبد هندی اومدن به اون آفرین گفتند و به اون مژده دادند که تو یک فرزند برومند داری. خواب‌گزاران و موبدان رو دعوت کرد و در نهایت موبدان بهش گفتند تو یک گناهی کردی و باید بری توبه کنی. شب دوم هم خواب دید که یک جوان برومند به همراه یک موبد و یک سپهسالار با لشکری بزرگ داره از دور میاد و اون سپهسالار میاد پیشش و بهش میگه که تو اشتباه کردی، این جوان برومند بچه توه، تو این بچه رو انداختی دور، اما خداوند این بچه رو بزرگ کرد، برو و توبه کن تا این بچه بهت برگرده. سام با یک فریادی از خواب بیدار میشه و دوان به سوی کوه دماوند میره. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو از زبان حکیم سخن آور بشنوید. بیامد دمان سوی آن کوهسار که افگندگان را کند خواستار. ناراحت اومد که به نوعی کسایی که بچه رو توی این کوه گذاشتن تنبیه کنه. سرندر سریا یکی کوه دید که گفتی ستاره بخواهد کشید. نشیمی از او برکشیده بلند که ناید ز کیوان بروبر گزند. اون بالای کاخی رو دید فرو برده از شیز و صندل عمود، یکن در دگر ساخت چوب عود. بدان سنگ خارا نگه کرد سام، بدان نهیبت مرغ و هول کنام. یکی کاخ بود تاره چندر سماک که از دست رنج و نه از آب و خاک. یک قصر رو بالاترین جای کوه دید، تارک یعنی بالاترین جا، در بالاترین جای کوه دید که ساختنش کار آب و خاک و گل نبود، یعنی از آب و خاک و گل ساخته نشده بود، یعنی که یک آدم عادی نمیتونه این کاخو بالای کوه اینطور درست کنه. راه بر شدن جست و کی بود راه، دد و دام را بر چنان جایگاه. میخواست بره بالای کوه اما راه نبود، که هیچ کس نمیتونست به اون کنام سیمرغ راه پیدا کنه. ابر آفریننده کرد آفرین، به مالید رخسارگان بر زمین. به سمت خداوند باری تعالی سجده کرد، همی گفت که برتر از جایگاه، ز روشن روان و ز خورشید و ماه. گر این کودک از پاک پشت من است، نه از تخم بد گوهر آهر من است. خدایا این بچه من یه بچه پاک تینته، این بچه بچه اهریمن نیست، این رو به من برگردون. از این برشدن بنده را دست گیر، من کمک کن من برم از این کوه بالا دنبال بچم. بر این پرگنه را تو اندر پذیر، چنین گفت سیمرغ با پور سام. سیمرغ از اون بالا داشت اینا رو نگاه میکرد. سیمرغ برگشت به زال پسر سام، گفت که ای دید رنج نشین و کنام، ای بچه که سختی کشیدی در لانه من و بزرگ شدی. پدر سام یل پهلوان جوان، سرفراز در کس میان مهان. پدر تو این پهلوان سامه، پهلوان جهانه، که بزرگترین پهلوان این بارگاه ایرانه. بدین کوه فرزند جوی آمده است، تو را نزد او آب روی آمده است. میگه اومده دنبالت که تو رو ببره و با صورتی گریان داره میاد اینجا. روا باشد اکنون که بردارمت، بیازار نزدیک او آرمت. میگه الان اگر تو اجازه بدی من تو رو ببرمت پیش پدرت بذارم. به سیمرغ بنگر که دستان چه گفت. دستان معنی لغویش یعنی جادوگر، اما اینجا یک کنیه است در اصل برای زال. به سیمرغ بنگر که دستان چه گفت، که سیر آمدستی همان آز جفت، که تو از من سیر شدی، میخوای از شر من راحت بشی. نشیم تو رخشندگاه من است، دو پر تو فر کلاه من است. میگه اینجا بهترین جاست برای من، پرهای تو مایه افتخار منه، پرهای تو تاج سر منه، من پادشاهی نمیخوام. چنین داد پاسخ که گر تاج و گاه ببینی و رسم کیانی کلاه، مگر کین نشیمنت ناید به کار، یکی آزمایش کن از روزگار. میگه که سیمرغ روش میگه تو برو اون بارگاه رو ببین، اونجا رو ببینی دیگه متوجهی که جای تو اینجا نیست، اینجا جای من پرنده است، من سیمرغ، جای تو اون بارگاه پادشاهیه، تو باید بری تاج کیانی به سر بذاری. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو در مقالی دیگر پی بگیریم. درود جهان آفرین بر تو باد، همه چرخ گردون زمین تو باد، زما و ز یزدان بران کس درود که تارش خرد باشد و داد پود. اوقات خوش، خدا نگهدار. یا حق.
تشکر و قدردانی میکنم از استاد صبوری عزیز و بزرگوار که باز هم ما میهمان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شدیم. اما این لحظه ها میخوام همه شما رو دعوت کنم به شنیدن یک ترانه زیبا.
باز رو به رو می با چشمای خیز، طرز نگاهت مثل همیشه نیست، دستاتو می گیرم آروم بشی، با این که تو دلیل آرامشی، خلوت نکنش غم اینجا با خودت، من هستم آمون دیدن ما با خودت، کاش کی میدونستی تو چه حالیم، تو با کی میجنگی، من که دست خالیم، بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوبار غمگینه، چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه، من هستم، به من بگو تموم درداتو، پاک کردم با عشق چشمم عشق چشماتو، چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو، حرف دلم عوض نمیشه عاشقم، کارم همینه من همیشه عاشقم، یادت نره قمت قمت دوتای ماست، اشتباس همین که دست ما دوتا جدا، چی شد که اینجوری حالت بده، بازم به ما زمان پشت پا زده، من میدونم بازم تو واسم بگو، خیس شده از عشق تو لباسم بگو، بیمارم، دلیل درد قلب من اینه، میبینم نگاه تو دوبار غمگینه، چه سخت وقتی آدم انتهای زندگیشو میبینه، من هستم، به من بگو تموم درداتو، پاک کردم با عشق چشمم عشق چشماتو، چه فرقی داره این که من مقصرم یا تو،
اینجا شب نیست.
یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم و روز پرستار رو به پرستاران خوب کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما وقتی میگیم پرستار، واقعا یاد قلب‌های بزرگتری هم میفتیم، اونایی که سهم بیشتری از مهربانی و عشق بردن، اونایی که حضورشون باعث دلگرمیه، اونایی که دردها رو تسکین میدن، لبخندشون میشه مرهم زخم برای جانبازان سرفراز کشورمون، اونایی که در نقش پدر، مادر، فرزند، دختر یا پسر یا همسر شدن پرستار جانبازان سربلند کشورمون. سالهای ساله که نگاهشون پر از عشق و محبته، سالهای ساله که با گشاده رویی پرستاری کردن از جانبازانی که با عشق و محبتشون رفتند، از جانشون، از تن سالمشون مایه گذاشتن که امروز ما این آرامش و امنیت رو داشته باشیم. پس اینجا یه تبریک ویژه هم به پرستاران خوب کشورمون در عرصه‌های مختلف، در بیمارستان‌های مختلف، کادر درمان پزشکان و پرستارانی که در خونه پرستاری میکنن، از بیماران خواسته، جانبازان کشورمون. الهی که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و انشالله که این مهر و محبت و عشق ورزی مستدام. بهترین های خداوند برای شما، دوستتون دارم و دوست داشتن زیباست. عاشقتونم. امضا مجید عسکری.
زمستانم و بی بهارم، بدون تو بی اعتبارم، تو در جانم نباشی من توان زندگی کردن ندارم. تنها ببین